این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیلاری کلینتون درباره برنامه هسته‌ای ایران با وزیر خارجه روسیه گفتگو کرد. وزیر کشور ایران از برنامه ریزی برای برقراری فرهنگ اسلامی در ادارات خبر داد. و زمین لرزه‌ای 6.9 ریشتری بامداد امروز سواحل تایوان را لرزاند. ده بامداد در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، حسن جعفری هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز گذشته تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. بنابر گزارشی که وزارت خارجه روسیه منتشر کرده است، خانم کلینتون و آقای لاوروف در مذاکرات خود گام‌های مشترک بعدی در مورد ایران را بررسی کردند. بر اساس این گزارش، مکالمه تلفنی دو وزیر خارجه به درخواست هیلاری کلینتون انجام گرفته است. وزارت خارجه روسیه جزئیات بیشتری از این گفتگوی تلفنی را منتشر نکرده است. مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی روز گذشته با تأکید بر اجرای طرح حجاب و عفاف اعلام کرد که این طرح با جدیت بیشتری در سال جاری پیگیری می شود. به گزارش ایلنا، وزیر کشور ایران با اشاره به آنچه وجود ناهنجاری ها در مهد کودکان آمید گفت، برای مهد کودک ها نیز با همکاری بهزیستی و آموزش و پرورش برنامه جامعی داریم. آقای محمد نجار ابراز امیدواری کرد که با آموزش مربیان و آموزش بازی های مناسب کودکان، فرهنگ اسلامی در مهد کودک ها برقرار شود. پیش از این صادق محصولی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی نیز گفته بود مهد کودک ها باید به گونه‌ای کار کنند که کودکان در سن 13 سالگی یک شهید فهمیده باشند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته با یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار کرد. رسانه‌ها موضوع این دیدار را پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای عنوان کردند که می‌تواند به تسهیل مذاکرات تهران با غرب کمک کند. آقای متکی پیش از این دیدار در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران اظهار امیدواری کرده بود که گفتگوها سازنده باشند و پیشنهاد مبادله سوخت به گفته او به ایجاد اعتماد چند جانبه کمک کنند. خبرگزاری رویترز در تحلیلی نوشته است که هدف سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به پایتخت اتریش و دیگر کشورها اعمال نفوذ بر اعضای شورای امنیت سازمان ملل است تا به این ترتیب از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران جلوگیری شود. کشور اتریش تا پایان سال جاری میلادی عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل باقی خواهد ماند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.9 در مقیاس ریشتر بامداد امروز سواحل جنوب غربی تایوان را تکان داد. مرکز هواشناسی تایوان اعلام کرده است هنوز هیچ اعلام خطری در خصوص وقوع احتمالی سونامی یا دریالرزه صادر نشده است. بنابر گزارش‌ها این زمین لرزه که مرکز آن در 295 کیلومتری تایتونگ شهر جنوبی تایوان قرار داشته در پایتخت تایوان نیز احساس شده، اما تا هنگام مخابره این خبر هنوز گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی دریافت نشده است. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین شامگاه دیشب وارد میلان در ایتالیا شد. بنابر گزارش‌ها ولادیمیر پوتین در آستانه ورود مورد استقبال سیلویو برلوسکونی همتای ایتالیایی خود قرار گرفت و قرار است دو طرف امروز با یکدیگر در مورد مسائلی از جمله انرژی هسته‌ای و مبادلات بازرگانی بین دو کشور گفتگو کنند. ولادیمیر پوتین که از یک سفر دو روزه به اتریش باز می‌گردد، قرار است شامگاه امشب ایتالیا را به مقصد مسکو ترک کند. 10:04 بامداد در ایران. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته خواستار برخورد با برخی افراد شد که به گفته او تعمدن یا از روی بی‌توجهی چهره جامعه را از لحاظ دینی از نجابت و عفاف خارج می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بر ادامه هماهنگی میان نیروی انتظامی و وزارت کشور تأکید کرد. در ماه‌های گذشته نیروی انتظامی ایران همراه با بسیج و سپاه پاسداران به دلیل ضرب و شتم تظاهرکنندگان و نیز شکنجه بازداشت شدگان مورد انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی وظیفه اصلی نیروی انتظامی را مقابله با فساد، اعم از بی‌نظمی، اغتشاشگری، قاچاق، دزدی و ناامنی دانست. 10:05 بامداد نوبت میرسه به بازپخش مجله هفتگی زنان صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 84مین برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که خوشبختانه دیگر تنها من رویا کریمی مجد مجری آن نخواهم بود. از امروز همکار جدید ما در رادیو فردا فهیمه خضر حیدری نیز در اجرای این برنامه حضور خواهد داشت. فهیمه، به صدای دیگر خوش آمدید.
ممنونم رویا و خوشحالم که حالا دیگه تنها شنونده برنامه صدای دیگر نیستم و میتونم در اجرای اون هم مشارکت کنم.
فهیمه، فکر میکنم من و شما این شانس رو داشتیم که بعد سالها بار دیگه در کنار هم کار کنیم. تا اونجایی که یادم میاد ما اولین بار در مجله زنان با هم همکار بودیم.
بله همینطوره و حالا هم فرصت دیگری در اختیار داریم و البته این بار کمی رهاتر و آزادتر میتونیم به مسائل زنان بپردازیم.
و اگه اشتباه نکنم ما یه بار دیگه در روزنامه اعتماد ملی هم با هم همکار شدیم و البته اما اگه بخوام صادق باشم هیچ رسانه‌ای در ایران مثل مجله زنان برای من دلچسب نبود.
خب خاطره و تجربه مجله زنان برای همه ما تکرار نشدنی به نظر میرسه، اما به هر حال بله اعتماد ملی آخرین رسانه‌ای بود که ما با هم در اون کار کردیم.
بله البته آخرین رسانه در ایران،
حالا اولین رسانه در خارج از ایران و البته باز هم برای ایران.
و ما در برنامه این هفته یه صدای دیگر
باز هم به سراغ زنان پناهنده می‌رویم،
اما این بار در اروپا
و پس از آن به لندن می رویم،
نمایشگاه کتاب لندن
و نویسندگان زن ایرانی از امریکا.
23:04 آینده را با ما بمانید تا همه اینها و حتی کمی بیشتر از این را بشنوید. با ایمیل های شنوندگان برنامه هفتگی صدای دیگر آغاز میکنیم. کسانی که بعد از پخش برنامه هفته قبل در مورد موضوع پناهندگی زنان ایرانی در ترکیه با ما تماس گرفتند.
خانم آویشن نجف‌علی از سوئد برای ما ایمیل فرستادن و اینطور نوشتن که برنامه جالبتان درباره زنان ایرانی پناهنده در ترکیه را که شنیدم تصمیم گرفتم کمی درباره شرایط خودم به عنوان یک زن پناهنده ایرانی در سوئد بگویم. ایشون نوشتن که همراه با مادر و خواهرشون الان 5 هست که در سوئد به عنوان پناهنده زندگی میکنن و خواستن که صدای دیگر به مشکلات زنان پناهنده ساکن کشورهای اروپایی هم بپردازه، چرا که برخلاف تصور عمومی که وجود داره زنان پناهنده ایرانی حتی در قلب اروپا هم مشکلات زیادی دارن. خانم نجف علی در ایمیلشون تاکید میکنن که میخواهم درباره شکنجه های روحی که در این 5 اداره مهاجرت سوئد به من و خانواده‌ام روا داشتند بگویم.
خیلی متاسفم که خانم نجف علی پاسخ ایمیلی رو که من به ایشون نوشتم ندادن و متاسفانه نتونستن در میزگرد امروز ما حضور داشته باشن.
میزگرد رویا، تا اونجا که من میدونم فقط الان میترا خلعت‌پری پشت خط تلفن ماست.
بله، در برنامه این هفته قرار میزگردی داشته باشیم در مورد وضعیت زنان پناهجو در اروپا، کسانی که در ماهای اخیر به این قاره پناه آوردن، با حضور 2 از زنان خبرنگار، میترا خلعت‌پری روزنامه‌نگار پناهجو در آلمان و فهیمه خضر حیدری روزنامه‌نگار پناهجو در جمهوری چک.
توی خونمون به ما میگن قراری، توی قربت دم بدم انگشتگاری، دیگه حتی صاحب اون خونه نیستیم.
خانم خلعت‌پری، فکر میکنید وضعیت شما در حال حاضر توی آلمان بهتر باشه یا وضعیت پناهجویان دیگر در سایر کشورها؟
به مراتب بچه‌ای که خب توی ترکیه یا یونان یا کشورهای امن محسوب نمیشن هستن شرایط سختری دارن، ولی این به این معنی نیستش که به محض اینکه بچه‌هایی که به عنوان پناهنده وارد کشورهای اروپایی میشن مشکلاتشون تموم بشه و زندگی عادی داشته باشن. در واقع من تفاوت زیادی قائل نیستم بینشون که توی کدوم کشور باشن.
ولی خانم خلعت‌پری، فکر میکنم کسانی که در اروپا هستن از یک جهت نسبت به کسانی که در ترکیه هستن شرایط دشوارتری رو گذروندن و اون مراحل رسیدن به کشوری هستش که الان در اون سکونت دارن. کسانی که به ترکیه رفتن صرفا از یک مرز غیر قانونی عبور کردن، ولی کسانی که به کشورهای دیگه رسیدن بیش از یک مرز غیر قانونی رو پشت سر گذاشتن. خانم حیدری، شما چند تا مرز رو پشت سر گذاشتید به صورت غیر قانونی؟
خوشبختانه فقط یک مرز. برای خروج از ایران من مجبور بودم غیر قانونی از کشور خارج بشم، بنابراین به ترکیه اومدم به صورت غیر قانونی. ولی بعد از اون برای آمدن به مقصد که پراگ بود، تونستم که به شیوه قانونی و متمدنانه سفر کنم.
خانم حیدری، فکر میکنم با توجه به انتظاری که جامعه از خبرنگاران داره به عنوان چشمان بینای جامعه که قرار هست معضلات و مشکلات هر جامعه رو در رسانه ها انعکاس بده، بار سنگینی باید بر دوش شما قرار گرفته باشه زمانی که تصمیم میگیرید آگاهانه و آمدانه عملی غیر قانونی رو انجام بدید.
از نگاه خود من یک چنین باری وجود نداشته. برای اینکه شما باید به قانونی اعتقاد داشته باشید تا اون رو زیر پا بگذارید یا نگذارید. وضعیتی که در جمهوری اسلامی ایران به تک تک بچهای روزنامه نگار تحمیل میشه اصلا وضعیت انسانی نیست، چه برسه به اینکه بخواد وضعیت قانونی باشه. بنابراین شما در موقعیتی قرار میگیرین که ناگزیر هستین انتخاب بکنین بین ماندن و ادامه این پروسه دردناک در ایران و تهدید جانی و همه عواقب دیگر این ماندن، یا رفتن و پشت سر گذاشتن همه چیزتون. یعنی بچه‌ای که خارج میشن از ایران، به خصوص روزنامه نگاران که حالا جامعه هستن که ما هم دیگر رو کم و بیش میشناسیم، هیچ کدوم با مید و علاقه و خوشحالی این کارو نکردن که بخوان قانونی روزی رو پا بگذارن و از ایران خارج بشن و حالا در واقع کار غیر قانونی کرده باشن، بلکه با نارضایتی، ناراحتی و جا گذاشتن بسیاری از چیزهای مهم زندگی پشت سر خودشون مجبور هستن که به صورت غیر قانونی از کشور خارج بشن.
خانم خلعت‌بری، شما که سالها اخبار مربوط به سرویس حوادث روزنامه‌ها رو پوشش میدادید و بارها و بارها اخباری در مورد خروج غیر قانونی افراد از مرز ایران رو تنظیم میکردید، شما چطور؟ آیا شما هم احساس میکردید که به این قانون اعتقادی ندارید؟
این حسی که خب قانونی اصلا وجود نداره که بچه‌های روزنامه نگار بخوان اون رو زیر پا بذارن و در واقع بین انتخاب بد و بدتر بد رو انتخاب بکنن، این وضعیت شامل حال همه افرادی میشه که تو تمام این سالها از کشور به خاطر نارضایتی که داشتن مجبور شدن که بیان بیرون. همونطوری که گفتین، تو تمام سالهایی که من تو ایران بودم و توی سرویس حوادث کار میکردم، خب مرتبا خبر اینجور مسائل بوده که حالا عده‌ای داشتن از کشور به صورت غیر قانونی خارج میشدن و اونها رو گرفتن. و جالبه که از همون موقع مصاحبه هایی که با این افراد میشد و میومد رو شما میدیدین، هیچ کدوم به این مسئله آگاهانه نگاه نمیکردن که قانونی وجود داره و ما این قانون رو زیر پا گذاشتیم. یعنی انقدر مسائل دیگه ای که توی کشور حاکم بود ازش ناراضی بودن و شکایت داشتن، دیگه قانونی رو نمیدیدن برای اینکه ما داریم از کشور خارج میشیم، به خاطر اینکه از همه جهت دست و پا اینها رو بسته بودن.
خانم حیدری، سخت در این مرحله خروجتون از ایران کجا بود؟
گرفتن این تصمیم یه شجاعتی میخواد که من فکر میکنم همه کسایی که این تصمیم رو تو مرحله مختلف زندگیشون گرفتن در اون نقطه بیش از هر چیز شجاع دل شدن در واقع تا این تصمیم رو گرفتن. ولی یک حس سیالی در تمام این لحظات وجود داره که نمیتونم بگم تو چه لحظه بیشتره و تو چه لحظه کمتر، تجربه شخصی من اینطور هست، و اون احساس ناامنیه. توی مباحث اجتماعی و روانشناسی گفته میشه که احساس ناامنی از خود ناامنی بدتره و آزارنده تره. شما به هر حال خودتون رو میسپرید به دست عده آدم که نمیشناسینشون و اینها کسانی هستن که میخوان شما رو از یک مرزی که نمیشناسینشون، از میان کوههایی که نمیشناسینشون، با وضعیتی که شناختی از اون ندارین، آگاهی نسبت به اون ندارین، رد بکنن. خود این ندانستن ترس تولید میکنه و اون پروسه هستش که شما ازش شنیدید، در موردش خوندین و اغلب قصه های ترسناکی در موردش بیان میشه. بنابراین در تک تک این لحظاتی که شما سپری میکنین، از وقتی که تصمیم میگیرین تا وقتی که حرکت میکنین تا لحظه که حتی رسیدین اما هنوز باورتون نمیشه که مرز رو پشت سر گذاشتین، چون چیزی به اسم مرز به صورت فیزیکی واقعا من شخصا ندیدم، اون احساس ناامنی که گفتم از خود ناامنی بدتره با شما هست. اگر بخوایم بحث رو جنسیتی ببینیم، میخوام بگم که در مورد زنان این احساس ناامنی تشدید شده تره، هرچند ممکنه که خود ناامنی حتی کمتر هم باشه، چون تجربه شخصی من این بود که افرادی که به عنوان، واقعا از این اسم قاچاقچی خوشم نمیاد، ولی اینهایی که کمک میکنن به افراد تا بتونن مرز و پشت سر بگذارن، اتفاقا نسبت به زنان حساسیت بیشتری دارن و حتی مراقبت میکنن از اونا. منتها خب این حس ناامنی با تو هست، اولین و بیشترین خطری که ناخودآگاه هم خودت بهش فکر میکنی و هم اطرافیانت نگرانش هستن، مسئله تهدیدی هست که تو به خاطر جنسیتت ممکنه داشته باشی.
از نگاه یک زن اگر من هم بخوام بگم، دقیقا این حس ناامنی رو از استارت در واقع تصمیمی که گرفته میشه برای اینکه شما انتخاب بکنید که به هر حال همه چیز رو پشت سر بذارید و وارد یه مقوله‌ای بشین که ازش هیچ آشنایی ندارین، دقیقا همش با ترس و استراب هست. این ترس برای من حداقل تا خود کشور آلمان ادامه داشت. روزی که من رسیدم اینجا، در واقع وقتی که چشمم رو باز کردم و دیدم که توی خاک آلمان هستم، یه جورایی اگر به یه شیوه دیگه ای توی یه موقعیت دیگه ای می اومدم، از امنیتی که اینجا هست همون لحظه با خبر می شدم و آرامش می گرفتم. ولی دقیقاً لحظه‌ای که من رسیدم اینجا هنوز اون حس ناامنی ادامه داشتش.
خانم خسرو‌حیدری، زمانی که شما داشتید به اون فردی که کمک کرد از مرز خارج بشید آخرین ریال ها رو پرداخت می کردید تا وارد این پروسه بشید، هیچ وقت به ترس ها و هیجان ها و استراب هایی که بعد از اون ممکن بود گریبانتون رو بگیره فکر کرده بودین؟
خیلی پیش از اون لحظه‌ای که من در واقع داشتم تسویه حساب مالی می‌کردم با اون دوستی که به من کمک کرد از مرز رد بشم، این حراس رو داشتم و به این چیزا فکر می‌کردم. بهتون گفتم این یه احساس سیاله که در تمام طول این پروسه همراه شما هست و تو در تمام طول این راه احساس می‌کنی اون پرنده‌ای هستی که بی‌خبر تو آسمون داره پرواز می‌کنه و هر آن ممکن نگهبان مرز با یه گلوله پروازش رو به پایان برسونه. ظاهرا اینطور گفته میشه که تو فصل زمستون این پروسه سخت‌تر. تجربه منم همینطور بود. راهی که ما میومدیم منظره‌های دلخراشی توش وجود داشت که حراس و اون نهیب درونی خود من رو افزایش میداد.
چه صحنه‌های دلخراشی خانم حیدری؟
مثلا تو اون بیابون یه لاشه اسب وجود داشت، اسبی که ظاهرا نگهبانای مرز با گلوله اونو هدف قرار داده بودن و بعد این اسب اونجا بدنش جسدش وجود داشت که مونده بود توی شب بیابون و اطراف اونو گرگ ها و سگ های وحشی گرفته بودن که زوزشون من فکر میکنم تا ابد توی سر من بمونه.
تجربه منم همین تجربه است، یعنی تجربه ساعت ها پیاده روی سخت. کسایی که ما داشتیم میومدیم یک لحظه میگفتن که شما مثلا حتی نباید نفس بلند بکشید، خیلی آروم باید عبور بکنید و افرادی که شما نمیشناسینشون ساعت‌ها باید خیلی نزدیک باهاشون بشینید و ترس از این که خب امکان داره که هر لحظه هر اتفاقی بیفته. سرمای وحشتناکی که فکر میکنم که خانم حیدری هم تجربهش کرده توی اون مسیر.
خانم خلوتبری، شما در این پروسه پناهندگی کمی از خانم خضر حیدری پرتجربه تر هستید و پروسه درخواست پناهندگی در یک کشور اروپایی رو هم طی کردید. کسانی که درخواست پناهندگی خودشون رو به یک کشور اروپایی ارائه میدن عمدتاً با چه مشکلاتی روبرو میشن؟
زمانی که شما میرید و معرفی میکنید خودتون رو که پناهجو هستید، شما رو در واقع توی یک هایمی که یک هایم موقت در واقع محسوب میشه تقسیم بندیتون میکنن و شروع میکنن استارت کارهای اداری شما رو زدن و اینکه به شما یک وقت اینترویو میدن که بهش میگن وقت دادگاه، چه شما باید بنشینید و در واقع از تمام دلایلتون که منجر به این شده که کشور خودتون رو ترک بکنید صحبت بکنید، مضافرین که باید بگید که چطور اومدید با همه جزئیات. این اینترویو ها ممکنه که از نیم ساعت تا 45 دقیقه تا 5 ساعت و 6 ساعت طول بکشه که برای من به شخصه 5 ساعت و نیم طول کشید که همه مسائل رو بخوام مطرح بکنم. بعد از این مسئله شما رو دوباره تقسیم میکنند و در واقع شما دیگه پروسه رسیدگی به کارهای اداریتون توی اون ایالت پیگیری میشه. یه مشکل دیگه این هستش که شما وقتی که توی شهر مورد نظر خودتون هستین، بعضی از شهرهای آلمان این قانون رو دارن که شما وقتی که به عنوان پناهنده توی اون شهر دارین به سر برین، میگن که شما باید برید و کار اجباری انجام بدید. برای خود من که حالا مثلا توی ایران 5 سال 6 سال کار روزنامه نگاری کرده بودن و با اون شرایط اومده بودن بیرون، باز هم هیچ تفاوتی قائل نشدن و به عنوان مثال به من یه روز نامه‌ای دادن که شما برین کار اجباری بکنید و وقتی که ما پرسجو شدیم برای اینکه خب من چه کاری باید برم انجام بدن، خیلی راحت گفتن که ما میدونیم که شما خبرنگارین، میدونیم که شما در خطر بودین از کشورتون اومدین بیرون، ولی کارهای اجباری که شما باید اینجا انجام بدین این هستش که شما میتونید برید اینجا توی پارک ها بگ جمع بکنید، توی قبرستون ها بگ جمع بکنید یا توی آشپزخونه های بیمارستان ها کار بکنید و شما نمیتونید هیچ اعتراضی به این کار اجباری بکنید. و این مسئله نه تنها شامل حال من میشه، شامل حال خیلی از پناهنده هایی که در واقع توی خیلی از شهرهایی که این قانون رو داره و تو کشور آلمان هستش شامل حالشون شده و دارن این کار رو انجام میدن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نهمین دوره نمایشگاه کتاب لندن از 30 فروردین آغاز شد و تا اول اردیبهشت ماه هم ادامه داشت. در این نمایشگاه ناشران، نویسنده ها و مترجمان، مؤسسات تبلیغاتی و حتی شرکت های کامپیوتری و کتاب فروش ها دور هم جمع شدند و در مورد مسائل روز حوزه نشر، کتاب و البته معاملات خودشون گفتگو کردند. این نمایشگاه برای کتابخوان‌ها هم فرصت خوبی بود تا با تازه‌ترین کتاب‌های مؤسسات بزرگ و کوچک انتشاراتی در سراسر جهان آشنا بشن.
اونطوری که گزارشگران کتاب نوشتن، اونچه در نمایشگاه کتاب لندن این بار چشمگیر بود، تعدد کتاب‌ها در مورد زنان مسلمان و البته نویسندگان زن بود. از جمله کتاب ایران پیدا و ناپیدا که خاطرات رکسانا صابری است. در این نمایشگاه این کتاب برای اولین بار به مخاطبان اروپایی عرضه شد. رکسانا صابری روزنامه‌نگار دورگه ایرانی آمریکایی است که چند ماه در ایران زندانی شد و حالا خاطرات زندان خود را در قالب کتابی عرضه کرده.
من نجود هستم، 10 ساله، مطلقه. نوشته نجود علی و دلفین مینویی هم در این نمایشگاه توجه کتابخانه‌ها را به خودش جلب کرده. این کتاب زندگی نامه دختری است عرب که پس از یک ازدواج زودرس در 10 سالگی مطلقه میشه. البته این نمایشگاه مهمان‌هایی هم داشت. از نویسنده‌های مهمان این برنامه هیلاری منتل، نویسنده تالار گرگ و برنده جایزه بوکر 2009، آندرا برینک از نویسندگان سرشناس ادبیات مدرن افریقا و ایون کالفر نویسنده مجموعه کودکانه آرتمیس فول بودند.
فهیم، آیا هیچ کدام از این کتاب‌ها به بازار کتاب تهران وارد شدن یا نه هنوز؟
خب در حوزه نشر هم مثل خیلی از زمینه‌های دیگه فرهنگی ما در ایران انگار با جهان همزمان نیستیم. کتاب‌های مثل کتاب رکسانا صابری که به دلایل سیاسی نمیتونن به بازار کتاب ایران راه پیدا کنن و کتاب‌هایی هم که مشکل سیاسی ندارن به دلیل همین مسئله ناهمزمانی و سیستم جزیره‌ای حاکم بر فضای عمومی ایران در دسترس کتاب دوستان ایرانی قرار نمیگیرن.
همکارمون نادر وکیلی در واشنگتن گفتگوی جذابی داشته با رکسانا صابری، نویسنده یک کتاب ایران پیدا و ناپیدا، در مورد کتابش.
کتابم که اسمش بین دو جهان هست، بیشتر راجع به تجربیت خودم، اون چیزایی که برای من پیش آمد تو زندان اوین پارسال که 100 روز اونجا دستگیر شدم، و همچنین در مورد همسری رام که تنها به خاطر اینکه به طور مسالمت آمیز دفاع می کردن از حقوق اساسی بشر دستگیر شدن، مثل آزادی بیان، آزادی عقیده. و خواستم هم بگم که الان بعضی ها مثل آنها ماها یا سالها تو گوش زندان دارن زرج می کشن و امیدوارم که مردم دنیا در فکر اینجور آدم ها باشن و همصدا باشن برای اینجور بی عدالتی ها اعتراضات خودشون رو بیان کنن.
خانم صابری، شما به جاسوسی متهم شدین به هنگامی که دستگیر شدین در ایران. واقعا فکر میکنید که بازپرسان شما تا چه حد اعتقاد داشتن که شما واقعا یک جاسوس هستید؟
جالب این است که رو من فشار آوردن و گذاشتن تو انفرادی و بدون وکیل و که خیلی از زندانی های سیاسی تجربه میکنن، فشار آوردن که من اعتراف خواستن که من بگم که کتابی که داشتم می نوشتم اون موقع راجع به جامعه ایران یه پوششی بود برای کار جاسوسی برای امریکا که اصلا نبود، ولی فشار آوردن رو منو. دیدم که احساس کردم هیچ راه دیگه ندارم، این اعترافی که خواستن بگم من گفتم و فیلم هم از من گرفتن. ولی جالب این است که بعد از اینکه من این حرفا رو پس گرفتم، چون احساس ناراحتی میکردم و وجدانم ناراحت بود، اعترافمو پس گرفتم، بازجو اصلیم به من گفت که ما میدونستیم از اول این اعتراف دروغ بود، یعنی غیر واقعی بود، و تعجب کردم و خودم فکر کردم که چرا پس منو گرفتن و نگه داشتن و آیا به دیگران هم این زندانی های سیاسی هم اتهاماتی میزنن که خودشون میدونن که واقعیت نداره. و فکر میکنم که بیشتر دلایل سیاسی بود پشت گرفتن من و شاید هم دوست نداشته باشن که من اون کتابی که داشتم روش کار میکردم که مصاحبه میکردم با آدم های مختلف تو ایران، چون خواستم یه تصویر کلی تر از ایران نشون بدم به خارجی ها، شاید دوست نداشتن اونو چاپ کنم خارج از کشور. معاون دادستان هم به من کم و بیش گفت، یعنی نه تو جای عمومی ولی تو یه جای خصوصی به من گفت که میدونست که من جاسوس نیستم بعد از اینکه اعترافم و پس گرفتم، ولی بازم منو فرستادن دادگاه و 8 سال بهم دادن. بعدش دروغ گفتن که من یه سند محرمانه داشتم که کاملا دروغ بود و متوجه شدم که چه آدم هایی هستن تو قدرت که هیچ اصولی رعایت نمی کنند و عمدن این دروغ ها رو درست می کنند برای تفلک زندانی هایی که فقط می خوان کمک کنند به کشورشون که رشد کنه. و امیدوارم که یه روزی اونایی که تحت فشارن و مظلومن می تونن به هدفشون برسن، می تونن به هدف کمک کردن به مملکت ایران برسن.
خانم صابری، شما 100 روز زندان بودید در زندان اوین، آیا در این مدت بدرفتاری یا شکنجه ای شدین اساساً؟
شکنجه فیزیکی نبود، ولی میدونم که اتفاق میفته اونجا، ولی من که اون تجربه نداشتم. بیشتر اون شکنجه که مدافعین حقوق بشر میگن شکنجه سفید هست که فشارهای روحی و روانی میزن روتون، و اینم شامل گذاشتن آدم تو انفرادی و گذاشتنش تو انزوا بدون وکیل، بدون تماس به خانواده. منم نتونستم به خانوادم بگم کجا هستم.
تجربه تلخی که شما در ایران داشتی چه تأثیری در رابطه شما با ایران که کشوری است که پدرتون در اونجا به دنیا آمده و بزرگ شده، چه تأثیری بر اون رابطه شما با ایران گذاشت؟
من موقعی که آزاد شدم کمتر از 1 سال پیش بود، ایرانی هایی که من دیدم تو خیابونا یا راننده تاکسی یا مغازه داری، هر کی، خیلی از اونا عذرخواهی کردن، گفتن که ببخشید که اینجوری رفتار شد با شما، شما مهمون بودید، نباید اینجوری میشد. و من گفتم که شما مقصر نیستید، میدونم که آنهایی که منو دستگیر کردن نگه داشتن نماینده اکثر مردم نیستن، و دیدم که زندانی های سیاسی دیگه هم وقتی که میرن تو اون زندان میان بیرون، دیگران خیلی وقتا اونا رو به عنوان قهرمان میبینن، میدونن که اونا بیگناه هستن، برعکس اون چیزی که مسئولین کشور میخوان اتفاق میفته. بنابراین من احساس تلخی ندارم نسبت به مردم ایران، در واقع برعکسش، من خاطرات خیلی خوبی دارم از اون 6 سالی که اونجا زندگی میکردم. دوستای خیلی خوبی پیدا کردم و دیدم که چقدر خونگرمن مردم ایران، منو دعوت میکردن خونشون و پیکنیک و عروسی و مهمونی و این چیزا، هیچ وقت نخواستن احساس تنهایی بکنم و خواستن منو معرفی کنن به کشور سرزمین پدرم. و خوشحالم که تو کتابم و امیدوارم یه روزی بتونه ترجمه بشه به فارسی که ایرانی ها شاید بتونن بخونندش. البته فکر نمی کنم که با مجوز دولت بتونه بره تو کشور، ولی تو کتابم خوشحالم که تونستم تشکر کنم کلن از دوستای ایرانی و حتی غریبه های ایرانی که به من محبت میکردن.
آیا یه روزی دلتون میخواد برگردید به ایران؟
امیدوارم بتونم، انشالله میرم، واقعا بستگی به وضعیت داره اونجا.
با پایان گفتگوی نادر وکیلی با رکسانا صابری، روزنامه نگار ساکن آمریکا، به پایان صدایی دیگر میرسیم.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر،
پاینده باشید و شادمان.
با شنیدن بازپخش مجله صدای دیگر، مجله هفتگی مربوط به مسائل زنان که کاری از همکارانم رویا کریمی مجد و فهیمه خضر حیدری بود، به پایان این بخش خبری هم میرسیم. یادآوری میکنم شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید و سایر شنوندگان رو با دیدگاه های خودتون سهیم کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-41-13. تکرار میکنم 2042-02-2112-41-13. تا ساعت 11 بامداد حدود نیم ساعت دیگر که با بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها باز می‌گردیم، من حسن جعفری دقایقی خوش برای شما آرزو می‌کنم. تا فرصتی دیگر.
با جهان امروز رادیو فردا.
به وفایی، عاشق قصد و مالا چشمان خماری، چرا بشم نمیایی علا تو به وفایی، عاشق قصد و مالا چشمان خماری، چرا بشم نمیایی علا تو به وفایی. چرا پیشم نمیایی علا تو به وفایی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. برای بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا با ما همکاری کنید. چه ساعاتی در شبانه روز به رادیو فردا گوش میکنید؟ و در اینجا پاسخهای شما.
سلام، از تهران تماس میگیرم. من برنامه شما رو از خواب که بیدار میشم صبح برنامه شما رو گوش میدم تا آخر شب که میخوام بخوابم. واقعا برنامه جالبیه، اخبارش واقعا تکه و آهنگایی که پخش میکنه. ازتون واقعا تشکر میکنم.
من هر روز هفته، یعنی هر هفت روز هفته، به وقت اروپای مرکزی از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر بدون وقفه به رادیو فردا طریق اینترنت گوش میکنم. اینقدر این رادیو برنامه هاش پرمحتوا از همه نظر هست، فقط ادامه بدین، فقط به همین شیوه ادامه بدین و براتون آرزوی موفقیت بیشتری رو هر روز میکنم.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
نزدیک میشی به من تو یک قدم، باعث شد که لبخند بزنم، آره خوشبخت ترین آدم منم، واسه همینه که میخوام بشم بهت نزدیک، آخه دوریت میکنه منو هی تحریک، که بیشتر ازت خوشم بیاد، باید مال من باشی بدت نیاد، ولی میدونی که میتونم از قلب عاشقت کنم دیگه نکن، خودت میدونی که دلم خسته، بس نگو همه راه ها برود دست، قلبتو میبرم من فرزتی، که توی عاشقی بشی تری هیپنوتی، من عاشقتم
آسمون بارون ستاره میباره دلم چه بیقراره میخوام که زوری یه جوری تصویر تو ترسیم کنم توی رویاهام ولی فایده نداره
میدونی که من تو رو خیلی دوست دارم و میخوام با تو بمونم اگه نباشی تنهام پس بیا وقتی با تو هم انگار رو ابرام چون میدونم با تو شروع میشه فضام
بیا پیشم
بیا نزدیشم نمیخوام از دور نگاه کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام به زودت بار صدات کنم
بیا پیشم
بیا نزدیشم نمیخوام از دور نگاه کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام به زودت بار صدات کنم مسخره و بیمزده فقط بگو این چه طرزه نگاه کردن آدم دلش میلرزه حالا بیا نزدیک بیا نزدیکتر هر کسی دورت مسخره کن فقط عشق من شامل تبسره کن تا صد ساله دیگم با عینک و اصلا با تو میمونم پس دور وای نسا
بیا
نزدیکتر بیا
نزدیکتر
نمیخوام از دور نگاه کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام به زودت بار صدات کنم
بیا پیشم
بیا نزدیکتر نمیخوام از دور نگاه کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام به زودت بار صدات کنم
بیا پیشم
بیا نزدیکتر
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. هیپنوتیزم نام این ترانه است به خوانندگی زانیار. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه های روز رو برای شما پخش میکنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
تهدیدم نکن که میرم، یه چیزیم دستی میدم نباشی، چی کار کنم که قهر کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی. ای منو تهدیدم نکن که میرم، چقدر بدم بری بدون فریاد، فکر میکنی نباشی من نمیرم، برو بینیم بابا بذار باید بیا. حالا ما یک روز یه دروغی گفتیم، تو هم دیگه انقدر جدی نگی، حالا ما یک وقتی یه چیزی گفتیم، نه اونا نیست عزیزم لولو، با دوره یه تازوندن تو سر اومد، لگام تو به گردنم نچستی، کم زده بودی چسبشو بر اومد. ای منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزیم دستی میدم نباشی، چی کار کنم که قهر کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی. ای منو تهدیدم نکن که میرم، چقدر بدم بری بدون فریاد، فکر میکنی نباشی من نمیرم، برو بینیم بابا بذار باید بیا. یک روز یه دروغی گفتی، تو هم دیگه انقدر جدی نگی، حالا ما یک وقتی یه چیزی گفتی، نه اونا نیست عزیزم لولو، با دوره یه تازوندن تو سر اومد، لگام تو به گردنم نچستی، کم زده بودی چسبشو بر اومد. ای منو تهدیدم نکن که میرم، یه چیزیم دستی میدم نباشی، چی کار کنم که قهر کنی دوباره، چقدر بدم که بی خیال ماشی. ای منو تهدیدم نکن که میرم، چقدر بدم بری بدون فریاد، فکر میکنی نباشی من نمیرم، برو بینیم بابا بذار باید بیا.
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، همه ما می‌دانیم که جنب و جوش و ورزش برای سلامتی بسیار مفید است، اما پزشکان میگویند منظورشان از جنب و جوش انجام کار خانه است. آنها میگویند تصور نکنید که رختشویی و جاروکشی و غیره به تضمین سلامتیتان کمک میکند، بلکه باید به فکر جنب و جوشی پویا باشید، مثل نرمش یا پیاده روی. دانشمندان علم طب در مورد اینکه پیاده روی در بالا بردن کیفیت عملکرد ارگانها و فشردگی ماهیچه ها بسیار موثر است، اتفاق نظر دارند. پزشکان پیاده روی را برای تنظیم فشار خون، حالا چه بالا و چه پایین، نفخ و یبوست ناشی از عدم تحرک، استرس و بسیاری بیماری های دیگر از جمله آرتروز و بیخوابی و از همه مهم در پوکی استخوان تجویز میکنند. تنها به یک شهر که با گام های بلند و استوار پیاده روی کنیم و نه اینکه گله به گله به تماشای ویترین ها بیستیم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
دوست میدارم، بیا مال تو هرچه دارم، تا دنیا 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 خودم رو به تو میسپارم. دل که دلبری نداره، همسر و همسری نداره، چو قفص میمونه و میمیره، مثل لفتنی که پری نداره. بیا دیار هم بشین، دل و دلدار هم بشین، بیا که من و تو چه چراغه شبای کار هم بشین. میدونی که میدونم نمیشه بمونیم تنها همیشه، میدونم میدونی که نمیشه بمونیم تنها همیشه. بیا من و تو ما بشیم، رفیق با وفا بشیم، بیا من و تو قصه یه کتاب عاشقا بشیم. آخه تو هستی هستم، بی تو که میشکستم، تو که نیستی عزیزم، از خودم و دنیا خستم. دل و دل داره هم بشی، بیا که من و تو چه